بسط و تعمیق دانش علوم انسانی و اسلامی در ایران و جهان و نیز شناسایی، تشویق و حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر در علوم انسانی و اسلامی و نکوداشت مقام علمی پیشگامان و پیشتازان این عرصه. 14 تیر ماه 1401، سالن اجلاس سران، دبیرخانه 13 جشنواره بین المللی فارابی.
خب همونطور که در آنونس هم شنیدید، سه‌شنبه 14 تیر ماه 1401 در سالن اجلاس سران اختتامیه 13 جشنواره بین المللی فارابی برگزار میشه که به منظور کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی برگزاری این دوره از جشنواره بین المللی فارابی ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای مهدی مسعودی، دبیر اجرایی این جشنواره که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای مسعودی، سلام، ما را از شبکه رادیویی فرهنگ برنامه زنده وطن فارسی پذیرا باشید. درود بر شما، خوش آمدید. سلام.
سلام علیکم سرکار خانم ساق تبار، عرض سلام دارم خدمت عزت عالی و همه شنوندگان فرهیخته رادیوی فرهنگ.
بسیار سپاسگزارم. با توجه به اینکه محدودیت زمانی هم دارید، در خدمتتون هستیم تا از اهداف و محورهای این جشنواره و چگونگی برگزاری اختتامیه جشنواره برای ما و شنوندگان بفرمایید.
زنده باشید.
سلامت
باشید.
خواهش میکنم.
از اینکه من اگه اجازه بفرمایید در واقع برم و در مورد آثاری که به جشنواره اومده توضیح رو بدم بخاطر زیاد وقت. ببینید، خب 13 جشنواره بین‌المللی فارابی در واقع پیرو بحث این که بتونه افراد برجسته و آثار برجسته در حوزه علوم انسانی و اسلامی رو معرفی کنه، فعالیت خودش رو در واقع از سال گذشته آغاز کرد.
بله.
برهه‌ای که در واقع بررسی میکنه آثار رو این جشنواره در دوره 13 سال 97 تا 99 هست که در مجموعه ها در که در واقع زیربوره های مختلف 15 علمی بررسی در واقع انجام میشه. در مجموع در بخش داخلی که در واقع آثار بررسی شده 3088 اثر ورودی به دبیرخانه جشنواره بوده و بعد از پالایش های اولیه که صورت گرفته 207 اثر برای داوری نهایی در واقع ارسال شده. بعد که داوری هم به این گونه، چون تراز داوری در جشنواره فارابی بسیار بالا هست، 2 اساتید در واقع بررسی میکنن اثر رو، 3 از اساتید بررسی میکنن اثر رو، اگر در واقع اختلافی نبود و نگاه های یکی بود در واقع جنبندی اون نظر اساتید میشه برای اعلام نتیجه، اما اگر اختلاف 50 امتیازی داشت اون داوریه
مهم.
برای داور 4 و 5. این به واسطه قنای در واقع علمی است که جشنواره فارابی ممانه اصلی ترین جشنواره حوزه علوم انسانی و اسلامی کشور داره که در مجموع 16 اثر رو در واقع به عنوان برگزیده در بخش بزرگسال و جوان مجموعه در واقع تعریف شده. علاوه بر این، ما غیر از اون 15 بخشی که در واقع وجود داره، در مورد انجمن‌های علمی و نشریه ها چه در حوزه چه در دانشگاه در واقع بررسی صورت گرفته که در هر حوزه یک در واقع نشریه و یک انجمن در واقع انتخاب شده اند و در واقع 5 شخصیت پیشگام در حوزه علوم انسانی و اسلامی و 5 شخصیت پیشتاز. پیشگام کسانی هستند که به رحمت خدا رفتن و پیشتاز اساتید برجسته‌ای هستند که در واقع دقیق دریافت هستند و در واقع اثرگذار در جریان سازی علوم انسانی بودن. مترجم برتر 2 و نظریه پرداز برجسته 1 انتخاب شدن. این در واقع مجموعه اون 16 نفری است که اثرات ازشون در واقع برگزیده شدن و اثر در واقع ازشون داشت. اما در بخش بین‌الملل 84 اثر در دبیرخانه وارد شده که 65 اثر در واقع به بخش داوری رفته و در نهایت 10 اثر در واقع برگزیده شده که از کشورهای مختلفی چون هند، چون بنگلادش، مراکش، اندونزی، لبنان و چند کشور دیگه در واقع این نفرات برگزیده شده. در حوزه بین‌الملل آنچه که در واقع ملاک بود برای بررسی بحث نگاه به حوزه ایران شناسی، اسلام شناسی و علم دینی بود که در واقع مورد بررسی قرار می‌گرفت. اما یک تفاوتی جشنواره 13 با دورهای قبل داشت و انشاءالله قرار است بعد از این تفاوت دقیق تر بشه. اون همین هستش که شاخص هایی که در داوری ها مد نظر قرار می گرفت یکم دقیق تر شد و کاربردی تر. یکی از مباحث اصلی توی این جشنواره بحث مسئله محوری بود، یعنی آثاری که در واقع برای حل مسائل کشور کار کرده بودن و یک هویت مسئله محوری داشتن، اون یک شاخص برتر بهشون توجه می شد. بعد از اون بحث نوآوری در آثار، بحث نقد دیدگاه ها و نظریه پردازی که این چهار محور اصلی و شاخص اصلی در حوزه در واقع داوری 13 جشنواره فارابی بود.
بله.
خیلی
متشکریم، سپاس فراوان. جناب آقای مسعودی، دبیر اجرایی 13 جشنواره بین المللی فارابی، که توضیحات لازم رو ارائه دادید. بیشتر از این زمان رو نمیگیریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خواهش میکنم، بدرود. شانزده و دوازده دقیقه است. در حال شنیدن برنامه وطن فارسی از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. از شما به خاطر همراهیتون بی نهایت سپاسگزاریم. با ما همراه باشید تا گشتی بزنیم در خبرهای حوزه ادبیات. خبری بشنوید از اعلام جزئیات دومین کنفرانس پژوهش‌های نشر. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی اعلام کرد که دومین کنفرانس پژوهش‌های نشر دوشنبه 13 تیر ماه برگزار و بیش از 40 مقاله علمی در قالب سخنرانی شفاهی و پوستر در این کنفرانس ارائه می شود. افتتاحیه این کنفرانس ساعت 8:30 دقیقه تا 19:30 دقیقه است که جمعی از شخصیت‌های علمی و فرهنگی در این بخش به سخنرانی می پردازند. خبری بشنوید از پیدا شدن اسناد جدیدی از اثر بدیع‌الزمان فرزانفر. مدیرعامل خانه دانش و فرهنگ زریاب میگوید اسناد جدیدی از آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به دست آمده است که نشان می‌دهد 73 سال قبل مقاله های شمس تبریزی در 800 صفحه توسط بدیع‌الزمان فروزانفر تصحیح و تدوین شده و به وزارت فرهنگ وقت تحویل داده شده است. باز هم در ادامه برنامه برای شما خبرهایی رو از حوزه ادبیات، نشست‌ها و محافلی که در این حوزه برگزار میشه خواهیم خوند و به اطلاع شما خواهیم رسوند. لطفاً با ما همراه باشید، در حالی که همراهی ما با شما تا ساعت 17:05 بعد از ظهر ادامه داره. من این نکته رو هم خدمتتون عرض بکنم که نقد و نظرهای خودتون رو میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 در میون بذارید. این شماره سررقمی رو چه از تهران چه از شهرستان ها میتونید شماره گیری بکنید و نظرهای خودتون رو مطرح کنید. گذری و نظری بر شعر معاصر همراه با دکتر علی آبان، شاعر، پژوهشگر و استاد دانشگاه. برنامه جایگاه شعری میرزاده عشقی در ادبیات. دوستان، امروز 12 تیر ماه سال روز ترور میرزاده عشقی است. محمد رضا میرزاده عشقی، شاعر، نویسنده و روزنامه نگار، زاده 20 آذر 1273 همدان و در گذشته 12 تیر 1303 تهرانی که ما امروز به منظور بررسی جایگاه شعری میرزاده عشقی در ادبیات ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر آبان تا توضیحات بیشتر رو درباره تفکر و نوشتار و فعالیت‌های ایشون از جانب ایشون بشنویم. آقای دکتر آبان، سلام من رو پذیرا باشید. به وطن فارسی رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید. درود بر شما. آقای دکتر آبان، صدای من رو میشنوید؟ خب، من صدای آقای دکتر آبان رو دریافت نمی‌کنم. به محض اینکه ارتباط ما برقرار بشه حتما توضیحات ایشون رو خواهیم شنید. آقای دکتر آبان صدا... سلام. بله بله، سلام آقای دکتر آبان، خوش آمدید.
درود بر شما. به نام خدا عرض سلام خدمت شما خانم ساختوار عزیز،
متشکرم، بزرگوارید.
شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستیم. درباره شاعری که فرمودید مقدمتا، من فقط اینا رو میشنیدم به زحمت که داشتید معرفی میکردید، بیوگرافی و
خیلی کوتاه اشاره کردم که دلیل گفتگومون مشخص بشه. در خدمتتون هستیم تا بقیه موارد از جانب شما بشنویم.
زنده باشید.
سلامت.
عرض کنم که همونطور که فرمودید، خب روزنامه نگار، شاعر، نویسنده، نمایشنامه نویس، یکی از شاعرانی که متاسفانه میرزاده عشقی یک شاعر ناکام باید لقب داد به میرزاده عشقی، هم در زندگی خودش که حالا حوالی 30 سال در واقع ترور میشه و ادامه پیدا نمیکنه زندگی شخصیش، و هم در شعر هم متاسفانه آنگونه که بایست و لازم بود و قابلیتش رو داشت متاسفانه اون اتفاق نیفتاد، به علت اینکه حالا خب عمر کوتاهی داشت و نتونست میرزاده عشقی بودنش رو در شعر بیشتر ثابت بکنه.
در واقع تو 30 سالگی عمرش به پایان رسید.
1303 بله. 30 سالگی. عرض کنم که شاعران خب مطرح دوره مشروطه بود و تا اوایل در واقع حکومت پهلوی اول دیگه همه میدونیم از مشروطه دوره بسیار پرتب و تابی و پر از جنگ و جدل ها و دعواهای زیادی، چه سیاسی چه ادبی و در موضوعات اجتماعی، خیلی دوره پرتب و تابی بود. به ویژه در این دوره که حالا روزنامه هم وارد کشور میشه، در واقع حالا در این دوره نیست، وقت پیشتر وارد میشه و این دوره اوج روزنامه نگاری هم هست. میرزاده عشقی چون خودش هم روزنامه نگار هست، به طب نسبت به دیگران خب خیلی تندتر و پرشر و شورتر هست. از خاصیت جراید و نشریات همین هست که اون شاعر یا نویسنده رو نسبت به دیگران یه مقدار جسورتر و پرحواشی تر میکنه، که میرزادم برای اینقدر این ویژگی ها رو داشت. عرض کنم خدمتون که میرزاده با همه اعتبار و قابلیتی که توی شعر و ادبیات داشت، اما خب نتونست به اون حدی که از یک شاعر درجه 1 و 2 توقع میره در شعریت کلامش و در شاعر بودنش، ممکنه ما یعنی پله اول و دوم رو برای میرزاده در نظر نگیریم. این قولیست که حالا تقریبا جملگی برانم که میرزاده در قسمت قدرت شعری و شاعرانگی اون مهارت و اون دانایی و اون پختگی رو هنوز به دست نیاورده بود. شعرهای میرزاده در حقیقت این گونه بیان میکنه، یعنی شعرهای وقتی میخونیم از شعر ما از متن به چگونگی و جایگاه شاعر بخوام برسون و غیر از این رو نمیرسونه. عرض کنم که شاید یکی از دلایلی که حالا چند تا دلیل که هنوز میرزاده نتونست به اون پله اول دوم برسه، خب در حال اول این بود که هنوز جوان بود و در جوانی از دنیا رفت. بعد خدمت شما عرض شد که خیلی دنبال اعتراض و رساندن حرف خود به دیگران بود. کلن شعرهایی که به جنبه اعتراض تزدیک بشن به شعار نزدیک میشن، یعنی شعریت کلام کم
بله.
میشه
بله.
و چون روزنامه نگار هم بود، روزنامه نگار هم میخوان که سعی بکنن خبرهای داغ رو با راحت ترین و ساده ترین نوع انتقال که زبان باشه به مخاطب برسونن. یعنی این هم روی میرزاده در حقیقت جنبه ژورنالیستی هم تأثیر گذاشته بود.
در واقع دغدغه روزنامه نگاریش در اون برهه سنی که جوان هم بود بیشتر از شاعری بود.
روزنامه نگاریش بله، ببینید در واقع میخواد با زبان شعر،
با زبان شعر بله روزنامه بله. خبرها رو به اطلاع مردم برسونه.
مستقیما در واقع با هم ارتباط دارن. عرض کنم خدمتتون که میزادم خب مستثنا نبود از دیگرانی که در این برته میخواستن بیشتر حرف بزنن و حرفشون رو به دیگران برسونن. خب ما ببینیم در همین دوره حالا بعدهاش فروغ میاد با همین سن و سال از دنیا میره، همچنان شعرش خوانده میشه و مورد عنایت و توجه هست، در حالی که شاید میرزاده کار بزرگی انجام داده در ادبیات. حتی حالا من عرض میکنم فقط این قسمت رو نمیخوام بگم که اون برش هم خواهند دید، اما در مجموع بخوایم میرزاده رو به عنوان یک شاعر معرفی بکنیم مسلمه که خب قولیست که جملگی برانند که میرزاده به عنوان یک شاعر بزرگ در شعر و شعریت و زبان و کلام و ساختار نتونسته اون تبدیل بشه. این یک بخش. بخش دیگه که حالا از نظر خدمت رسانی استعمار ستیزی، ستیز با ستم، جنگ، ظلم، دیگه میرزاده در رأس بوده، قابل احترام بوده و هست همیشه به عنوان یک شاعر مبارز و معترض که جانش رو، زندگیش رو، رفاهش رو در پای این اهداف خودش و آرمان خودش گذاشت و قابل احترام هست از این جهت. اما میرزاده رو از جانب دیگر جهت دیگه بررسی بکنیم،
خب
به قول حافظ که ای به می جمله به گفتی هنرش نیست بگو.
خب
بله، میرزاده در شعر حرکت بزرگی هم کرد، یعنی دیتا اعتقاد دارم که اولین کسی که شعر نو گفت اتفاقا میرزاده بود، یعنی حتی میمارم کنار میذارم میگن ایشون. ولی روزنامه قرن بیستم که مال میرزاده بود یه روزنامه بسیار پرمخاطب و روزنامه وزینی بود، روزنامه خیلی پرکاربرد بود، حتی افسانه نیما، منظومه افسانه نیما که سنگ بنای شعر معاصره در این روزنامه اول چاپ شد. یعنی میخوام بگیم که پس میرزاده نگاه نوعی به ادبیات بشه داره. ایشون با یک کار بسیار بسیار بزرگ، وقتی میگیم میرزاده همه ذهنشون میره به سمت شعر بلند سه تابلو مریم یا ایدئال عشقی. یک کار به طرف حدود 139 بند پنج مصرایی، 695 مصرا هست این کار. این کار سنگ بنای شعر نوع معاصر محسوب میشه و حتی استاد بهار حالا یکم احساسی هم میگه که در جای میگه که وقتی میرزاده ترور میشه میگه میرزاده مرد و شعر نوع مرد، یعنی میخوام بگیم که اینقدر در نزد دیگران میرزاده به عنوان نوپرداز و شاعر نوگرا جایگاه و منزلت پیدا کرده بود. شعر من به تمام دوستان پیشنهاد بکنم که شعر سه تابلو مریم رو که مصمت مخمس هست
ماله.
این شعر حتما همه بخونم. شعر بسیار خواندنی با نگاه جدید، زبان جدید، فضای جدید، کاملا یعنی در حقیقت میشه گفت که نقطه عطف تغییر دوربین شعر معاصر با شعر کلاسیکه. اینقدر این شعر ارزشمنده. شعر در سه اپیزود یا در سه بخش سروده شده. البته این رو هم من بعد تصحیحش رو بگم یا شأن نزولش رو، علی دشتی روزنامه شفق سرخ داره پیشنهاد بکنه که تمام روشنفکرها بیاید یک ایده بدید. روز انقلاب مشروطه آنگونه که تصور میکردیم و انتظار داشتیم خوب پیش نرفت و به انحراف رفته. بیاید یک نظری بدید که بعد ما بعد از انقلاب مشروطه چه چیزی رو جایگزین بکنیم یا چه نظری دارید. همه با نصر و قلم نصری نظرشون رو میدن. آقای میرزاده با شعر در این همخوانی شرکت میکنه و تمام بحثایی هم که روزون میرزاده و نوگراییشون هست روی همین ستابلو مریم یا ایدئال عشقی که کاری نو و یک کار ملودرامی نمایش نام مانندیست با زبان جدید، نگاه جدید و فضای جدید که کاملا برای دیگران در آینده سنگ بنایی میشه برای تغییر نگاه به شعر معاصر. این میخوام عرض بکنم که میرزاده در این جهت فرد کمی نیست.
تأثیرات خودشو داشته.
ناکام و این که از کردن ناکام به این جهت که ببینید خانم ساختار بعضی از افراد در هنر یا ادبیات، من اولا این جمله رو میگم که افرادی هم که نه زیاد میشه پررنگی داره دید، نه میشه ندید،
نمیشه از کنارشون گذشت در واقع،
نه نمیشه گذشت، نمیشه خیلی دیگه مانور دار.
بله.
این ها کسانی هم که در حال همون در اواسط سن یا در جوانی نشون میدن خودشون چنان قابلیت دارن اما ادامه عمر ندارن و اونو در مجموع برای دیگه فرصت من هر وقت میام هر جیزم تون صحبت میکنم باز وقت کم میارم. در مجموع من خواهشم از دوستان اینه که میرزاد عشقی رو حتما کار ستاب مریم ایدالشتی رو بخونن، بسیار خواندنی. سه اپیزوده که بخش اول داستان عاشقانه دختری است نام مریم با یک جوان، بخش دوم خودکشی مریم به دلیل اینکه اون جوان بهش خیانت میکنه، و سوم پدر مریم که ناله و زاری میکنه، در واقع نماد و تمثیلی از انقلاب مشروطه که شکست
میخوره. بله، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر علی آبان، شاعر، پژوهشگر و استاد دانشگاه، که درباره جایگاه شعری میرزاده عشقی در ادبیات برای ما گفتید که نمیشه به گفت خیلی مثلا اونطوری که باید بود، نمیشه از کنارش گذشت چون تاثیرگذاری لازم رو داشته. این مناسبت این گفتگو هم به خاطر 12 تیر ماه سال روز ترور میرزاده عشقی بود. خیلی متشکرم ازتون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سپاس بدرود. وطن فارسی رو میشنوید، برنامه‌ای است که از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیم حضور شما میشه. از شنبه تا پنج شنبه به غیر از جمعه ها از ساعت 16 تا 17 میتونید شنونده این برنامه ادبی باشید. از شما به خاطر همراهیتون بی نهایت سپاسگزاریم. رویدادهای ادبی. جایزه ابوالحسن نجفی فراخوان داد. فراخوان ششمین دوره جایزه و نشان ابوالحسن نجفی منتشر شد. به منظور پاسداشت یاد ابوالحسن نجفی در عرصه ترجمه و تشویق مترجمان در اعتلاء زبان فارسی، مرکز فرهنگی شهر کتاب مراسم ششمین دوره این جایزه را بهمن ماه امسال برگزار و از بهترین ترجمه رمان و مجموعه داستان کوتاهی که سال 1400 منتشر شده باشد با اهدای جایزه و نشان ابوالحسن نجفی تقدیر می کند. مترجمان و ناشران علاقمند به شرکت در این جایزه می توانند دو نسخه از کتاب خود را تا پایان شهریور 1401 به دبیرخانه جایزه به نشانی تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قیصر، مرکز فرهنگی شهر کتاب ارسال کنند. انتشار مجموعه غزل سومین پر سیمرغ. مجموعه غزل سومین پر سیمرغ نوشته استاد مصطفی جلیلیان مصلحی با مقدمه دکتر هادی منوری توسط نشر دالاهوی تهران منتشر شد. به منظور کسب اطلاعات بیشتر درباره این مجموعه غزل ارتباطی برقرار کردیم با نویسنده اثر جناب آقای مصطفی جلیلیان مصلحی که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای جلیلیان سلام گرم، ما رو پذیرا باشید. به برنامه زنده وطن فارسی رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
درودها و سپاسگزارم از مهر و محبت عزیزان خدمتگزار در اون رادیوی محترم. بنده هم به حضور شنوندگان جان عرض ارادت باطنی خودم رو تقدیم میکنم و آماده هستم اوامر بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی سپاسگزارم، ممنون از شما که قبول دعوت کردید، در این گفتگو شرکت کردید. سپاسگزاریم از شما. عرض ما خدمت شما این هست که تمایل داریم از ویژگی های کتاب غزل سومین پر سیمرغ برامون بگید، به ویژه از نامش، از چگونگی انتخاب این نام برای ما بفرمایید و گردآوری این اشعار. در خدمتتون هستیم.
خب این همونطور که دوستانی که ادبیات رو و شعر معاصر رو پی میگیرند 29مین اثر بنده هستش که توفیق داشتم سال 86 نخبه ادبیات جوانترین در واقع نخبه ادبیات ایران زمین باشم. و خب اثری هست که شاکل کار تغزل‌های من در این در واقع 5-6 سال گذشته می باشد و آنچه که در این مجموعه ویژگی میده، حالا فرمودید سومین پر سیمرغ اطلاق مسمای کتاب چگونه هستش اینها. در حال ما آنچه که داریم بحثی شده بود دوستان که آقا این سومین پر سیمرغ اصلا وجود نداره در شاهنامه یا هست اینها، من با کسب اجازه از همه اساتید بزرگوار خودم به ویژه استاد دکتر یاحقی عزیز به این مطلب رسیدیم که بله چندین بار این پر در شاهنامه در حال تقدیم شده و اون هم هنگامی بوده که مرهم زخمای در آخرین بار و سومین بار مرهم زخمای رستم و رخش بوده.